تمدنی برخاسته از دل تاریخ، نشسته در خاطره دریاورزان و دریادلان.
اگر این پل گره کردیم دریا، نکنیم حرکت روزی از خدا. وی الله
وی الله
وی الله
وی الله
وی الله، تو بکن رحمی به دل ما،
قدر روزی به ما.
اینجا هرمزگان است، سرزمین حافظان خلیج فارس، دیار همدلی.
اصلی به خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی. اصلی به خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی.
در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران همراه ما باشید.
گل با گل سر زمین در آشمی رخشیم بگیم، از قوم گذشت تا خدا قامت بلند، قامت بلند، قامت بلند و ناصری.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریا محور.
دریاگر،
به نام خدا که در ژرفای دریاها رازهای آفرینش رو نهان کرده. سلام، صدای ما را از هرمزگان ایران میشنوید، جنوبی ترین استان ایران جان، و در این دریاگرد قصد داریم شما را با بندر تالابیه خمیر آشنا کنیم. برای رسیدن به بندر خمیر باید دل به جاده بزنید و از بندر عباس به سمت غرب هرمزگان حرکت کنید و 65 کیلومتر مسیر جاده ای رو طی کنید. بندر خمیر در مجاورت تالاب خورخوران، بزرگترین تالاب خاورمیانه واقع شده، با مردمانی خونگرم که در کار صیادی و تجارت هستند. توضیحات بیشتر در معرفی بندر خمیر از زبان آقای درخور، مدیر اداری میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خمیر.
شهرستان خمیر یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان است که حدود 60,000 نفر جمعیت داره، که از سمت شمال به شهرستان بندر عباس، از سمت شمال غربی به لارستان استان فارس، از سمت غرب به بندر لنگه و بستک، و از جنوب به خلیج فارس متصله. این شهرستان شامل 3 بخش میشه: بخش مرکزی، بخش کهورستان و بخش رویدر. شهرستان خمیر 3 تا شهر داره: شهر بندر خمیر که مرکز شهرستان است، به همراه شهر بندر پل و شهر رویدر. شغل اکثر مردم در شهر بندر خمیر صیادی و تجارت دریایی و گردشگری دریایی هست، و شغل اکثر مردم در بخش کهورستان کشاورزی و دامداری است.
زیبایی های بندر خمیر تالاب خورخورانه که بزرگترین تالاب دریایی خاورمیانه است، که در دل خودش جنگل های شگفت‌انگیز حرا رو جای داده. این جنگل های مانگرویی هنگام مد دریا تا نیمه در آب فرو میرن و منظره رویایی میآفرینن. و در زمان جزر ریشه های تنومندشون از آب بیرون میزنه و حیات تازهی رو به نمایش میذارن. درختان حرا با توانایی خارق‌العاده تبدیل آب شور به آب شیرین، زیستگاهی امن برای پرندگان مهاجر، ماهیها، خرچنگها و لاک‌پشت‌ها فراهم کردند. خوره خوران به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره یونسکو، نگین سبز هرمزگان و میراث جهانیه. صحبت‌های دکتر اسماعیل پور، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست.
می‌خوایم در مورد یکی از رویشگاه‌های گیاهان مانگرو در استان هرمزگان به نام تالاب بین‌المللی خورخوران صحبت بکنیم. این رویشگاه دومین رویشگاه گیاهان مانگرو از لحاظ وسعت در حوزه خلیج فارس هست. از نظر مدیریتی و حفاظتی بیشتر اوقات جنگل و تالاب خورخوران در کنار رویشگاه مانگرو قش که اون هم 8000 هکتار وسعت داره و بزرگترین رویشگاه مانگرو در محدوده خلیج فارس هست، در کنار هم و با مساحت 10000 هکتار به عنوان یک منطقه بسیار مهم از لحاظ تنوع زیستی، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ مطالعات، از لحاظ گردشگری و انواع دغدغه‌های مدیریتی و بهره برداری مطرح بودند و هستند. این منطقه و این رویشگاه از دهانه رودخانه کل تا روستای پل و خورهای شهر خمیر و روستای لشتبان تا دهانه رودخانه مهران رو در بر میگیره. از لحاظ تنوع زیستی ما در این منطقه نزدیک به 70 گونه پرنده، 40 گونه ماهی، 30 گونه نرمتن، 20 گونه سخت پوست، 10 گونه خزنده و دوزیست و 5 گونه پستاندار رو میتونیم شاهد باشیم. اهمیت اکولوژیک این منطقه باعث شده که در ایران اون رو به عنوان مناطق حفاظت شده طبقه‌بندی کردند و از نظر بین المللی هم به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره در فهرست‌های یونسکو ثبت و در سطح جهانی شناخته شده است. این منطقه از دیرباز اهمیت داشته و مورد توجه واقع شده و پتانسیل های خیلی زیادی رو هم از خودش به نمایش میگذاره. به نحوی که شهر خمیر که در نزدیکی و در شمال این رویشگاه واقع شده رو به عنوان یک شهر تالابی ثبت کردیم و در استان هرمزگان فعالیت های مختلفی برای بهبود مدیریت و در عین حال گسترش گردشگری به صورتی که مسئولانه و همراه با رعایت اصول اکولوژیک باشه در این منطقه در جریان هست. خوشبختانه فرهنگ مردم فهیم خمیر سرشار از همزیستی و پیوند با طبیعت و الگوی شایسته رو برای گسترش طبیعتگردی مسئولانه برای ما به نمایش میگذاره. امیدواریم که در فصل‌های پاییز و زمستان که هم شرایط دما مناسب هست و هم پرنده‌های مهاجر زیادی در این تالاب حضور دارند، مقدم هممیهنانمون رو در این منطقه گرامی بداریم و با حضور در کنار هم از زیبایی‌ها در این منطقه لذت ببریم و در عین حال در حفظ و نگهداری این میراث طبیعی و فرهنگی کوشا باش.
تالاب خورخوران جایی که دریا و جنگل دست در دست هم دادن تا یکی از شگفتی‌های طبیعت ایران جان را خلق کنند. اما خوبه بدونین علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، آثار تاریخی مهمی هم در خمیر هست. یکی از اونا پل لاتیداله، بزرگترین پل تاریخی ایران که در بخش بعدی شما بیشتر با این پل آشنا میشید.
پل لاتیدان بر روی رودخانه کل یا رودخانه سربست در حدود 60 کیلومتری غرب شهر بندرعباس و نزدیک روستای لاتیدان ساخته شده. مهمترین ویژگی این پل طول بسیار زیادشه که اونو به عنوان طولانی ترین پل تاریخی ایران معرفی میکنه. پل لاتیدان در دوران صفویه و به احتمال قوی در زمان شاه عباس اول قرن 11 هجری قمری ساخته شده. هدف اصلی از احداث چنین پل عظیمی تسهیل ارتباط و تجارت بوده. این پل بخشی از جاده ابریشم دریایی یا همان شاهراه تجاری مهم دوران صفوی بود که بندرعباس رو به عنوان دروازه تاریخی با هند به مرکز ایران یعنی اصفهان متصل می کرد. با احداث این پل کاروانها و قوای نظامی به راحتی می تونستن از رودخانه عریض‌کل عبور کنند. با توجه به طول زیاد پل لاتیدان و شرایط جوی منطقه به ویژه سیلاب‌های شدید به نظر می‌رسه این پل هرگز به طور کامل تکمیل نشد یا مدت کوتاهی پس از ساخت بر اثر سیلاب مهیب رودخانه کل آسیب جدی دید. برای قرن‌ها بخش‌های عمده‌ای از این پل زیر خاک و شن مدفون بود تا اینکه در دهه 1370 خورشیدی طی عملیات راهسازی و بر اثر سیلاب بقایای آن دوباره کشف و مورد توجه باستانشناسان قرار گرفت. طول پل لاتیدان در زمان آبادانی حدود 1450 متر و عرض اون حدود 8 متر تخمین زده شده. این طول بیش از 3 برابر طولانی ترین پل تاریخی شناخته شده قبلی در ایران مانند 33 پل اصفهانه. یکی از شگفت‌انگیزترین بخش‌های پل تعداد بسیار زیاد پایه‌های سنگی اونه. امروزه 33 پایه اصلی از پل قابل مشاهده است که برخی از اونها تا 10 متر ارتفاع دارند. فاصله بین این پایه‌ها حدود 20 متر. معماری پل نشون دهنده نبوغ مهندسان دوره صفوی برای غلبه بر یک رودخانه عریض و پر از آب با بستری نرمه. پل لاتیدان در تاریخ 16 مهر 1379 با شماره ثبت 2747 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده.
گرد، معرفی شهر خمیر و معرفی دیگر آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی این شهر از زبان آقای درخور، مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خمیر.
از جاذبه های گردشگری در شهرستان خمیر میتوان به جنگل حرا و تالاب زیبای خورخوران اشاره کرد و همچنین ساحل زیبای شهر خمیر، شهر بندر پل که بسیار زیبا و جذاب هست. در شهرستان خمیر چشمه های آبگرم درمانی متعددی وجود داره، مثل آبگرم محله لشتقان، آبگرم زیبای روستای نیمه کار و آبگرم روستای انگوران. در بخش کهورستان شهرستان خمیر پهنه زیبای کشاورزی چشم نوازی میکنه و در بخش رویدر کوهستانهای رویدر مناظر زیبا رو خلق میکنه. در شهر خمیر کافرستورانهای وجود داره و بومگردیهایی که به صورت سنتی و جذاب طراحی شده با غذاهای محلی که امکان پذیرایی و اسکان خاطر انگیز رو برای مسافران فراهم میکنه. شهرستان بندر خمیر در کنار زیبایی های طبیعی که داره میزبان چندین بنا و اثر ارزشمند تاریخی است که گواهی بر گذشته پررشته این سرزمین داره. مهمترین آنها میتون به قلعه پرتغالیا اشاره کرد، بنای استوار ساحلی در دهانه خورکی ریشه در دوران حضور پرتغالیا در خلیج فارس داره. در کنار آن دیوار سدار، سازه دفاعی قدیمی در حاشیه روستاهای محور خمیر که در گذشته برای محافظت از ساکنان در برابر حملات ناگهانی ساخته شده که ردپای از هوش و ذکاوت در دفاع محلی رو در منطقه نشان میده. بافت تاریخی شهر خمیر با خانه های قدیمی ساخته شده از سنگ و خشت و چوب های دریایی، مسجد با معماری سنتی، وجود کاروانسرا در جاده کهورستان بلار، کاروانسراهای متعدد قدیمی و همچنین آسیاب های آبی نشان دهنده گذشته تجاری و فرهنگی شهرستان خمیر.
بندر خمیر نمونه‌ای از پیوند تاریخ، طبیعت و فرهنگ، شهری که گذشته دریایی و تجاریش با صنایع دستی و فرهنگ غنی مردم در هم آمیخته و امروز با عنوان جهان شهر تالابی به الگویی برای توسعه پایدار تبدیل شده. اگه به هرمزگان ایران سفر کردید، به بندر خمیر ایران جان هم سر بزنید. تا دیر یا گردی دیگه، خدا نگهدار.
همچنان از پخش شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما هستیم. اگر هم نقد و نظری دارید درباره برنامه‌های این شبکه رادیویی میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان‌ها با شماره 162. و حالا بشنوید راه امام اندیشه.
راه امام، اندیشه امام.
مسئله دیگر این مسئله بازسازی است که بسیار مهم است. در بازسازی اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند، فساد ایجاد میشد. اگر بخواهد دولت مستقل ایجاد کند، قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و هرچه قدرت دارند برای این امر مهم به میدان بیارند، لکن با نظارت دولت. و راجع به اینکه کجا مقدم کجا مؤخر، این بالاخره صحبت پیش میاد و اونطوری که صلاح هست این است که هیئت تشخیص مصلحت باشد، مرکب از سران کشور و نخست وزیر، و تشخیص مصلحت بدن که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، وضعش باید چجور باشد، مردم خودشون داخل باشند لکن مستقل نباشند، و دولت باید به مردم مجال بدهد به این که در کارها داخل بشن، و مردم هم باید به دولت مجال بدن که با تعنی و نقشه کشی این کار مهم را انجام بدن. ممکن است دستهایی در کار باشند که بخوان در همین محلول هم راجع به بازسازی هم شروع کنن و فساد ایجاد کنن. این را باید خیلی متوجه باشن و این هم هیئت تشخیص مصلحت که مرکب از سران کشور است، اونها باید در نظارت کنند در امور، لکن مردم را هم شرکت بدن. چنانچه حالا که بعد از جنگ است، مردم باید در کارهای تجاری آزاد باشن لکن با نظارت دولت، که یک وقت خود در آقاست دوباره از اون چیزهایی که از خارج می آوردند و اون چیزهای فاسدی که می آوردند دوباره شروع نکنن. دولت اجازه بدهد مردم از خارج چیز بیارن تجارت کنن، لکن نظارت داشته باشد که فساد ایجاد نشد.
لاله‌های بهشتی.
وقتی که رفتی اون گو که رودم خدا به همراه، نظر تو اون که جمعه برم آقای صدا. وقتی که اشکام گم بود میونه اسفند و گشته، بین دو بدر هر رو تو حاجه چند خط نوشتم.
به نام خدا. برخی انسان‌ها در گذرگاه تاریخ با رفتن خود راهنما می‌شوند. آنان مسیر را نه با کلام که با خون خیش روشن می‌کنند. امروز قلب‌های ما به یاد مردانی می‌تپد که نامشان چنان نوری بر تارک تاریخ ایران می‌درخشد. ۲۹ فروردین ماه سال 1367 علاوه بر روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز اقتدار و عزت برآمده از اندیشه امام راحل و روز حماسه های دیگری نیز هست. آمریکای جنایتکار که با رفتار جنون‌آمیز خود به دو سکوی نفتی سلمان و نصر در آبهای خلیج فارس حمله کرده بود و قصد در هم کوبیدن توان دفاعی دریایی کشورمان را داشت، به سد شناورهای تندرو و دلیر مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برخورد کرد.
اونجا هلیکوپتر که این هلیکوپترها که می اومدن، اول از بالا اون سمت روبرو که می اومدن، از زیر شکم هلیکوپتر تیربارشون خواهدید اما قشنگ می دیدید این موشکاشون پرد میکردن. اینو نمیخورد، چنان این شیردارا با این سکونی که دستش بود با این شناور مانور میکرد، اصلا به اینا به زانو انداخته بود. من هیچ موقع یادم نمیره شجاعت این مرد. بعد چنان این شناور این ماشین هست چجو گرد میکنن، میرفت سینه یه هلیکوپتر، بگو بچه ها بزنی با همین. گفتم بابا نگو بزنی با همین کلاشینکوفی که داری، با همین هر چی داری بزنی سمت. حتی من یادمه گفت آقای پور بیا میتونی این سکون بگیری که من بتونم با آرپگی هلیکوپتر رو بزنم. اینجور شجاعت داشت. هلیکوپتر ها تو برگشت تو رفتش که اینجوری که میامدن تو سینه، زیر شکمش موشکاشون پرد میکردن راکتاشون. تو برگشت میرفتن دور بزن تیرباراشون کار میکرد، رو سر ما تیرباراشون کار میکرد. که دیگه این موقع بچه ها از همه طرف شلیک کردن شهیددارا شهیدید. خود شهیددارا مثلا اصلی که برداشت چند تا شناور بودیم، اینا میخواستیم این که یه دانه هلیکوپترها هدف قرار گرفت، افتاد تو آب، دو خدمه داشت، رفت تو قر آب. بعد این موقع یه تکه ای از همه هلیکوپتر هم اومد رو آب، تکه به اندازه یک متر، یه تکه انگلیسی هم روش نوشته.
اسحاق دارا در اول فروردین ماه سال 1345 در روستای گیشان از توابع شهر بندرعباس دیده به جهان گشود. در سال 1362 ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. او در 29 فروردین سال 1367 با دهان روزه و در مقابله با ناوهای آمریکایی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامده. برادرش گنج علی دارا نیز شهید شده است.
یه لحظه متوجه شدم که بالای سر ما دو فروند هواپیما آمد رد شد. هواپیما جنگنده بمب‌افکن بود، بمب‌افکن A6 بود که مربوط به هواپیمابر بود. از بیرون تنگه ایستاده بود در اون منطقه، از اونجا بلند شد برای کمک تو منطقه بیاد. پوشش هوایی هم داشتن میدادن امروز، به فاصله ای که مثلا من خلبان هواپیما رو میدیدم، خلبان کره سفید بود، پوشیده بودم به کمک خلبانش. برکه گشت رفت اوج گرفت دور زد برگشت. اینجا بچه ها گفتم یه مقدار از همدیگه فاصله بگیرید که اگه خواست اقدامی بکنه همه آسیب نبینید. یکی از شناوری ما که تو منطقه بود پدافند 23 داشت، اینم تو منطقه ایستاده بود، داشت از هم موقع اول درگیری شروع کرد و به تیراندازی. کسی باور نمیشه یه پدافند 23 از تو شروع بکنه تو درگیری تیراندازی بکنه. حالا اینجا دیگه نزدیک تقریبا ساعت بین یک، حالا دوازنم یک بود دیگه تقریبا. اینجاش دارا و رئیسی حرکت کردن برن به سمت سرکوب که زیرش چک بکنن بینم چه خبری هست یا نه. ما یه فاصله تقریبا 300-400 متری هم دیدم که هواپیما اولی برگشت یه جه زد روی سرکوه بمبارون کرد. بمبارون کرد یه لحظه دیدم قایق دارا رئیسی از توی آتش اومد بیرون. شناور برادرمون دارا رئیسی که از آتش اومد بیرون، من یه مقدار نگران بودم، تاش گفتم که آسیب ندیدم داره. با یه فاصله نزدیکتر که به ما شد دیدم هواپیمای دومی که اومد شیرجه زد کالیبرشو بس رو شناورا. یه مقدار حرکت این شناور ما کم شد، شناور دارا رئیسی راکتش رو بگرد کرد که خواهر شهید دارا شد.
شهید اسحاق دارا در بخشی از وصیت‌نامه خود میگوید: به ملت شهید پرور ایران میگویم که این حرف را آویزه گوش خود قرار دهند. هر کجا که باشیم مرگ به سراغ ما میآید. نمی توانیم از مرگ فرار کنیم. پس چه زیباست در نبرد در راه خدا مرگ ما را در آغوش بکشد.
با این سنهای کمی که داشتن هم توی جریانات انقلاب بودن، توی حالا بعضی جا از اینا از این بچه های کوچکم استفاده می شد، می رفتن توی راه پیمایی ها، توی مساجد، پخش اعلامیه ها، پخش کار انقلابی، و درسشون هم تو ادامه می دادن تا اینکه انقلاب پیروز شد.
توی تظاهرات شرکت می کردن همه هم، یعنی در حدی که بیا توی تظاهرات بیا مثلا عکسی دست بگیره به سنش نمی خواهد فعالیتی دیگه، و همونجا که گفتن معمولا با گنجلی با هم بودن.
خون شهید مرکب پیمان است، پیمانی که میان نسل‌های این سرزمین بسته شده است. پیمان زیر بار زور نرفتن، پیمان مقاومت تا پای جان. آنهایی که رفتند به ما درس دادند که آزادگی و آزادی مقاومت می‌خواهد و بهای آن دل بریدن از دنیا و پیوستن به ابدیت است. نام‌هایشان را به یاد می‌سپاریم: محمد، فاطمه، علی، سعید. هر قطره خونشان خاری است در چشم بدخواهان این آب و خاک. یاد و نام و راهش گرامی باد.